اضافه کنم که در سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir این برنامه به صورت تصویری هم قابل مشاهده است و شما میتونین برنامه رو به صورت زنده از سایت هم دنبال بکنین.
گفتگوی اجتماعی.
ای خدای باقر، ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه امروز علاوه بر اینکه به صورت صوتی تقدیم شما میشه و از طریق رادیو شنونده برنامه هستید، در نرم افزار ایران صدا، سایت اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir و صفحه مجازی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.official به صورت تصویری و زنده تقدیم شما میشه. میتونید که بیننده برنامه امروز گفتگوی اجتماعی باشید. اجازه فرمایید که فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو مصدر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض بکنم. اما یک نکته رو خیلی سریع عرض بکنم قبل از اینکه موضوع برنامه امروز رو بگم. در باره تعویق کنکور که موضوع برنامه قبلی گفتگو اجتماعی بوده و شما عزیزان شنونده از طریق سامانه پیامکی در برنامه ما مشارکت داشتید و تا این لحظه 86000 پیامک به دست ما رسیده، همچنان همکاران من پیگیر موضوع هستن و شما هم در این زمینه میتونید که مشارکت داشته باشید و دیدگاه خودتون رو به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. انشالله اگر تا پایان برنامه در این زمینه خبری به دست ما رسید خدمتون عرض خواهم کرد. اما امروز در گفتگوی اجتماعی به دهه 60 ها خواهیم پرداخت. فرصت یا تهدید، ما رو همراهی بفرمایید.
خودشان را نسل سوخته می دانند و برای آن هم ادله محکم به پسندی می آورند. جوانان دهی 60 معتقدند که با جنگ و صدای گلوله چشم به جهان گشودند و حالا هم شرایط اقتصادیشان دست کمی از جنگ و بحران ندارد. دهی 60 ها به تنهایی 1/5 جمعیت ایران را تشکیل می دهند. اما اتفاقی که توجه رسانه ها و مردم را به سمت دهه 60 ها برد، سخنان معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری.
معاون اول رئیس جمهور میگوید دهه 60 ها هر جا پا میگذارند مشکل ایجاد میکنند.
این متولدین در هر مقطعی به هر موضوعی که ورود پیدا میکنن اونجا مشکل ایجاد میکنن. به دبیرستان ورود پیدا کردن، دبیرستان ها همجور شد. بعد اونن دانشگاه، یه دفعه تعداد دانشجوهای کشور در هر جایی رسیدیم دانشگاه زدیم. این نتیجه اون جمعیت دهه 60 است. الان جمعیت دهه 60 به دوره اشتغال ورود پیدا کرده. یک حجم بالایی ما فارغ تحصیل سالانه بیکار داریم. بالاخره باید برای اینا کار درست بکنیم. کار درست نمی کنیم، آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا می‌کنه.
باید ببینیم این دهه 60 ها هستند که دارند برای جامعه درد سر درست می‌کنند یا مدیران در برنامه ریزی چندین ساله خود متولدین این دهه را به کلی فراموش کردند. لطفاً شنونده امروز برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
خب خب همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، امروز می‌خوایم درباره دهه 60 ها صحبت بکنیم، به عنوان اینکه آیا واقعا فرصت هستن یا تهدید هستن. بخشی از صحبت‌های دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رو هم در این زمینه با هم شنیدیم. در استودیو رادیو گفتگو آقای دکتر سید فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس دهم و عضو هیئت علمی دانشگاه با ما همراه هستن و سرکار خانم اعظم کریمی، مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت و امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. خانم کریمی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران گرامیتون و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام.
آقای موسوی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، سکر خانم کریمی بزرگوار، همه بینندگان و شنوندگان برنامه. تسلیت هم عرض میکنم شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام.
درود بر شما. ما در خلال برنامه مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. آقای دکتر موسوی، خانم کریمی، عنوان برنامه گفتگو هست ولی گپ و گفتگوه. گپ و گفتگوه، خیلی منتظر سوال من نباشید، وارد بحث هم دیگه بشیم و بتونیم انشاءالله در این فرصتی که داریم حدود 55 دقیقه بحث رو به یک نقطه خوبی برسونیم. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. خانم کاظمی پور سلام.
بندم از سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز.
همراه ما باشید خانم کاظمی پور. خانم کاظمی، با شما بحث رو آغاز بکنیم. قبول دارید شما این نگاهی که بعضی معتقد هستن دهه 60 به چالش تبدیل شدن یا نه؟
ببینین، اگر که من خودم یک دهه 60 هستم، بنابراین خیلی دقیق درک کردم اونچه که دهه 60 در سالهای اخیر تجربه کردن و الان باش مواجه هستن. به شخص اعتقاد دارم که اونچه که دهه 60 ها رو گاهی اوقات به عنوان یک تهدید ازش یاد میکنن و تبدیل کرده، شرایطی هستش که جامعه و حالا به لحاظ اشتغال، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ تحصیل برای دهه 60 ها هم کرد. من خاطرم هست زمانی که ما در کنکور سراسری شرکت کردیم، عمده جامعه رقابت فراوانی داشت برای اینکه بتونه ورود به دانشگاه بکنه و برای اینکه مدرک دریافت بکنه. ما با یک جامعه مدرک‌گرا و نسل مدرک‌گرا مواجه بودیم که خودمون این زمینه این رقابت رو، این پسوند دکتر و مهندس و وکیل رو براش فراهم کردیم. جامعه که بی‌تناسب به آمایش سرزمینی، نیازهای خودش، افرادی رو وارد مقطع تحصیلات آموزش عالی کرد که هیچ شغلی برای اونها پیش بینی نکرد. بله، معلومه فرد زحمت کشیده، سالیان سال عمر و وقتش رو در دانشگاه سپری کرده، بالاترین مدرک ممکن رو دریافت کرده و ما امروز شغلی رو برای او تدارک ندیدیم چون پیش بینی این اتفاق رو نمی کردیم. خب در چنین شرایطی قطعا از او به عنوان یک تهدید یاد میکنیم، در صورتی که اگر در همون زمان در سیستم آموزش و پرورش ما، در سیستم آموزش عالی ما برای اون نسل پیش بینی تربیت تکنسین و نیروهای متخصص و تناسب بین علاقه و توانایی فرد با رشته شده بود، امروز اون افراد به افراد موفق در جامعه ما بدل شده بودند، به کارآفرینانی بدل شده بودند که منتظر استخدام در فلان دستگاه نبودن. این اتفاقیه که نسل من تجربه کرد و جوانان دهه 60 تجربه کرد. نمیدونم چقدر با این دیدگاه موافقی، اما این یک تجربه عینی هست.
ببینید، من فکر میکنم که صحبت از دهه 60 و مسائل و مشکلاتی که دهه 60 دارن یه کمی حسب همون پنجره جمعیتی و تعداد کثیری که این بازه در واقع سنی در کشور ما داره، حدود بیش از 20% جمعیت کشور ما هرم سنی که در نظر بگیریم تو این مقطع هست،
در اون مقطع بله بیشتر بود بیشتر.
بله، تقریبا حالا مثلا دهه 50 هم نگاه بکنیم، دهه 70 هم نگاه بکنیم، مسائل و مشکلاتی که این دهه 60 روبرو هستن بقیه هم ما میبینیم. یعنی این مسائل و خب به هر حال دهه 60 که این جمعیتی که بود، این پنجره جمعیتی که در واقع کشور، من فکر میکنم یک موهبتی بود برای کشور و یک فرصت بود، ولی متاسفانه تبدیل به تهدید شد و این تهدید و این اتفاقی که برای این نسل اتفاق افتاد مختص اون نسل من نمیبینم، چون یک سری فعل انفعالاتی در کشور ما اتفاق افتاد که به هر حال ما یک انقلاب بزرگی رو تجربه کردیم. خب انقلاب چالش‌های خاص خودش رو داره. همین که به هر حال انقلاب اتفاق افتاد، ما 8 سال درگیر جنگ بودیم، جنگ تمام عیار. بعد از اون به هر حال تحریم‌ها کم و زیاد درگیر کشور ما بودن، بخش اقتصادی کشور ما با چالش مواجه کرده بودن و امروز که به هر حال در خدمت شما هستم، یکی از سنگین ترین و بیرحمانه ترین تحریم ها علیه یک کشور و یک ملت و کشور ما داره تجربه میکنه و همه اینها قطعا تأثیر خودش رو در زندگی مردم میگذاره. شما حالا به این قضیه عدم برنامه‌ریزی هایی که خانم دکتر در واقع فرمودن رو هم اضافه بکنید که ما معمولا عادت کردیم به روزمرگی، ما عادت کردیم، من دوستان میگن که مشکل دهه 60 نیست، مدیران دهه 60ه. من بحث مدیران دهه 60ی نمیبینم، من مدل ذهنی مدیریت دهه 60 رو بحران میبینم. این مدل ذهنی امروز هم میتونیم باهاش درگیر باشیم، این مدل ذهنی همون روزمرگی هست که صحبت میکنیم. در سبک مدیریتی دهه 60 شفافیت معنا نداره، در سبک مدیریت دهه 60 پاسخگویی معنا نداره، در سبک مدیریت دهه 60 شعار و در واقع وعده و وعید و اینها جزء اصول مدیریتی در واقع مطرح میشه و این هست که برای همه نسلها، برای همه بازه های سنی، مخصوصا بازه دهه 60 که به هر حال زندگی خودش رو در کودکی همجور که اشاره کردن تو برنامه با زنبیل قرمز در صف نان و اجناس کوپونی ما سر کردیم. من خاطرم هست که یه روز صف نفت وای میستادیم، برنج میدادم، میرفتیم صف برنج وای میستادیم. حالا شاید خانم کریمی زیاد کمتر تجربه کرده باشن، حالا حسن به خانم بودنشون، ولی ماها به هر حال اینها رو تجربه میکردیم. وقتی وارد مدرسه شدیم، مدارس سه شیفت، مدارس در واقع چهار شیفت، مدارس سه شیفت که در واقع بود نیمکت های چهار نفره، نیمکت های سه نفره،
بعد هم تجربه کردن مدل های مختلف نظام آموزشی،
نظام آموزشی ما اصلا، من خاطرم از کنکور سال 77 داشتم کنکور میدادم، ما دو سبک سوال داشتیم، نظام قدیم، نظام جدید. و وسط حالا تو اون استرس و اینا مثلا من شروع کرده بودم سوالات، مثلا نظام من قدیم بودم، نظام جدید رو داشتم، مثلا این خیلی از وقت من رو به هر حال اونجا از بین برد. خب این همین استرس های خودش رو داره، چالش های خودش رو داره. همین الان ناکنه همین سبک مدیریتی که عرض میکنم امروز هم ما شاهد دیشیم. شما همین جوانای کشور ما الان 18 ساله ها، 19 ساله ها، 17 ساله درگیر کنکورن. ما تکلیف اینها رو روشن نکردیم. من هر لحظه که این بحث کنکور میاد، خبر کنکور میاد تو رسانه ها، تو بخش های مختلف، الان که صحبت بود همین خاطرات سال 76-77 خود من یادم میاد که هممون منتظر بودیم اون روزنامه سنجش که حالا یه روزنامه آپنج و یه قطعه کوچیکتری بود که دست پیدا بکنیم و هر خبر کوچیک اون یه تنش ایجاد میکرد، یک استرسی وارد میکرد. بدون توجه به این تنش ها و استرس ها ما امروز اصلا تکلیف این بچه ها رو روشن نکردیم. اینها همشون در واقع دست به دست هم میدن و یک شرایطی رو به وجود میارن که من امروز از اون میگم که آسیب نسل دهه 60 رو دوستان ما دهه 60، حالا خودم هم نزدیک 59 هم دیگه حالا با دوستان دهه 60 و مسائلشون بزرگ شدیم، نه تجرد میدونم، نه بحث مسکن میدونم. من آسیبی که در واقع دهه 60 میبینم سرخوردگی این هاست. ما هی اومدیم در این سالها امید دادیم بهشون، یه روز گفتیم که نمیدونم نفت رو میاریم بالا سر سفرتون، یه روز گفتیم که نمیدونم امید ایجاد کردیم که این وضعیت رو تغییر میده،
شغل براتون ایجاد
میکنیم، شغل ایجاد میکنیم. ببینید وعده های مختلفی دادیم تا خواسته خودش رو با این هماهنگ کنه. یک سرخوردگی و یأسی رو در واقع این نسل به هر حال باش برخورد کردن که تبعات این رو در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی امروز مثلا شاهد هستیم و باید در این خصوص
من به نظر دکتر موافقم که ما صحبت از دهه نکنیم، ما با یک نسل مواجه هستیم. دهه یک گروه جمعیتی رو مخاطب قرار میده، ولی وقتی صحبت از دهه 60 میکنیم با یک نسل مواجه هستیم. من از اینجا تا بعد گفتگومون بپردازیم به نسلی که به عنوان تهدید یا فرصت داره نگاه
میکنیم. نه حالا این بحث وضعیت ببینید اقتصادی که ما به هر حال باشم در جریان هستیم، حالا گفتم یک بخش تحریم هاست، یک بخش سبک مدیریتی. از نیمه دهه 80 به این ور رشد اقتصادی پایدار ما در کشورمون نداشتیم. این وقتی رشد اقتصادی نداشته باشیم، متوسط نرخ رشد اقتصادی در حدود صفر،
درست.
متوسط رشد تولید سرانه نزدیک صفر،
بسیار.
میانگین تورم نزدیک 18-19%.
ببینید
اینها خب به هر حال شرایطی به وجود میاره که
بسیار خوب. متشکرم جناب علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم به جمع ما پیوستن. آقای بابایی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام عرض ادب دارم به مادر جنابالی مهمان برنامه چون و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم، همراه ما باشید آقای بابایی. در ادامه سوالاتی از شما بپرسم درباره برنامه های مجلس، اما بریم سراغ خانم دکتر کاظمی‌پور. خانم کاظمی‌پور، با توجه به حوزه تخصصی هستی که در موضوع جمعیت شناسی فعالیت میکنید، یکی از مواردی که مرتبط با دهه 60 یا مطرح میشه، حرکت جامعه به سمت سالمندی رو مرتبط با، به تعبیر مهمانان، نسل دهه 60 میدونن، اونهایی که هنوز ازدواج نکردن یا به سمت فرزندآوری نرفتن. نگاه شما چیه؟
از کنم که اولا این اشتباهه به طور کلی. حالا من یه مقداری در جریان صحبت همکارا قرار گرفتم، همونجوری که فرمودن ما اصلا به نسل نباید کار داشته باشیم، مسئولین ما فرار به جلو دارن. ببینید اصلا ملاک این نیست که همین الان یکی از همکارا فرمودن که ما الان از دهه 80 به بعد رشد اقتصادی نداشتیم. ببینید الان دهه 60 ها کمترین جوانترینشون 30 ساله، خب
بله.
بنابراین ما حالا بعدی در دهه 70 هم همین مشکل داریم، پس فرضه برای دهه 80 هم همین مشکل اشتغال و ازدواج و مسکن و مسائل مختلف و رفاه و اوقات فراغت رو خواهیم داشت. عملا نمیشه بگیم که یک نسل اینجا، حالا ممکنه دهه 60 ما خود دوست در دهه 60 من خودم موقع بارها و بارها تو جلسات اشاره میکردم که این بچه هایی که الان متولد شدن دیگه اون نسل انقلابی دو دهه قبل ما نیستن، اینا از شما شغل میخوان، ازدواج میخوان، مسکن میخوان، برنامه ریزی باید بکنیم. ببینید زمانی که برنامه ریزی برای هر نسلی انجام نشه، یعنی که دو دهه بعد اون نسل درگیر میشه. بنابراین ما در هر دهه برنامه ریزی نکردیم، الانم چون نمیخوایم برنامه ریزی بکنیم میگیم دهه 60 چون تعدادشون زیاده، اساسا باید مسئولین ما برنامه ریزی داشته باشن و اصلا به اینی که تعدادشون چقدر. ببینید آموزش پرورش ها میفرمودن که کلاس‌های 463 و فلان اینا، یه مقدار زیادی از این حجم بالای کلاس‌ها توی شهر تهران، من خودم تحقیق داشتم، ناشی از مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای بود به تهران شده بود که باز مدیریت نشده بود.
بله
توجه می‌کنید، خیلی ما ممکن بود شهرستان‌ها این مشکلات کمتر بوده باشه. بنابراین بیاین اگر فقط بگیم دهه 60 حالا معاون رئیس جمهور فرمودن که دهه 60 مشکل داره، اصلا به نظر من این نگاه غیر کارشناسیه.
بسیار خوب، متشکرم خانم.
حالا اون بحث سالمندی هم که فرمودن، اصلا سالمندی به این نیست، به بحث اینی که چرا اون فرصت جمعیتی که الان دهه 60 برای ما ایجاد کردن و با این بانه فرصت رو تلقی نمی کنیم، همش به نکات منفیشون می پردازیم.
بسیار خوب، همراه ما باشید خانم کاظمی‌پور. خانم کریمی، در حوزه تخصصی شما، خب یه نکته ای رو همون ابتدای صحبت اشاره کرد که خودتون نسل دهه 60 محسوب میشید، شما در وزارت ورزش و جوانان برای حل مشکلات همدوره‌ای های خودتون هم نسل بله. خودتون چه کردین؟ یک وزارتخونه به عنوان جوانان ما داریم،
بله.
سراغ ورزشش اگر که میریم میگن که ما درگیر جوانانیم، سراغ جوانان میریم میگن که ما درگیر ورزشیم.
باید بدونم ورزشی البته همشون پاسخی بدن،
ورزش روزش بهتره، ورزش روزش میگن بهتره، ولی بالاخره تکلیف روشن نیست، تکلیف ورزش و جوانان روشن نیست. بارها صحبت این شده که تفکیک وزارتخونه صورت بگیره، قبلا خوب سازمان ملی جوانان داشتیم، شما چه کردین در برای جوانان؟
بله، خب راجع به این موضوع که فکر می‌کنم در هر برنامه مفصل گفتگو شده و قطعا یک مجموعه مستقل میتونه خروجی مفیدتر رو هم داشته باشه، اما اجازه بدین راجع به اون چیزی که ما در روزمره خودمون در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هامون باهاش با همین نسل مواجهیم خدمتتون بگم. یک چیزی که خیلی برای ما در نشستامون با سازمان‌های مردم نهاد که عمدتاً در همین بازه سنی در واقع دهه 60 قرار دارن مواجه هستیم، فقدان مهارت در اونهاست و فقدان مسئولیت پذیری و مهارت هایی که هیچ وقت اونها یاد نگرفتن.
خب شما با من وزارتخونه برای این موضوع کاری کردید؟
بله عرض میکنم، با نیاسنجی که اتفاق افتاد و رسیدن به این نتیجه که واقعا فقدان مهارت در این نسل به ویژه برای قبل از ورود با بازار کار و در خیلی از موضوعات دیگه مثل تصمیم گیری، مثل تعهد، مثل انتخاب آگاهانه که در نهایت منجر به ازدواج به موقع میشه، چاره جز آموزش وجود نداشت. اگرچه که ما متولی آموزش های رسمی نیستیم، اما در قدر توان و بضاعت خودمون و اون چه که در قالب وظایف سازمانی برای این حوزه تعریف شده بود، به سراغ برنامه‌هایی رفتیم که رویدادهای آموزشی و مهارتی بودن، اما نه به شکل کلاس درس. برگزاری رویدادهایی که اجرای اونها خود جوان‌ها به عهده می‌گیرن، سرفصل‌های اون رو با توجه به نیازهاشون تعیین کردیم و اینکه تلاش کردیم که در کل کشور این دوره‌ها رو برگزار بکنیم. بحث تمرکز گزدایی برگزاری رویدادهای آموزشی و مهارتی از پایتخت و برگزاری گذاری اون در استان‌ها و شهرستان یکی از برنامه‌هایی بود که ما به جد دنبال کردیم. در بحث حمایت از کارآفرینی در بُعد آموزش و رایزنی با مجموعه‌های اقتصادی در اعطای وام‌های کم بهره اقدامات خوبی بود که
چقدر نتیجه داشت این کاری که کردین در حوزه‌های مختلف؟
ببینین ما اخیراً یه نظرسنجی رو مجموعه افکارسنجی ایسپای جهاد دانشگاهی انجام داد و اومدیم بررسی کردیم ببینیم این افراد جوانی که اخیراً از طریق صندوق کارآفرینی و بانک رسالت وام اشتغال دریافت کردن گروهی بودن که آیا صاحب تحصیلات نبودن، اصلا با چه هدفی تصمیم گرفتن به یک کارآفرین تبدیل شن. جالب خدمتتون بگم که بیش از نیمی از افرادی که به سراغ ما اومده بودن برای اینکه بخوان یک کسب و کار کوچکی رو در شهرستان خودشون راه بندازن دارای تحصیلات عالیه بودن اما در یک حوزه کاملا نامرتبط شروع به فعالیت کرده بودن.
قبول دارین که این برنامه‌ای که بخشایش و محورهاشون رو صرف‌نظر توضیح دادین اونطور که باید شاید اجرایی نشدن یا کارآمد نبودن که الان شرایطو دارین؟
ببینید نمیتونیم بگیم لزوما کارآمد نبود اما قطعا کافی نیست صرفا که مجموعه این مثل حالا یک معاونت در دل یک وزارتخانه ببینین صرفا یک معاونت در دل یک وزارتخانه با این جمعیت جوان و عمده مشکلاتی که خود شما هم قائل به این هستین که ما فقدان مهارت رو داریم و به همین دلیل نمیتونیم افرادمون رو وارد حوزه کسب و کار بکنیم نمیتونه ادعا بکنه که مشکل اشتغال رو حل کرده اما حداقل قدم برداشته و قدم عملیاتی هم برداشته. قطعا کافی نیست، نیازمند حمایت، نیازمند تزریق اعتبارات، اما فکر میکنم اقدام خوبیه که امیدوارم بتونه تداوم داشته باشه.
بسیار خب آقای بابایی،
خانم دکتر من یه لحظه
بفرمایید. خانم بفرمایید. خانم کاظمی پور،
من می‌خواستم خواهش کنم که بیشتر یعنی شما تمام تمرکزتون رو جوونه که اینو مهارت آموزی داد مهارتاش توانمندیشو بالا ببرید ولی فقطی که به رشد اقتصادی منفی هست کارخونه ها همه داره تعطیل میشه این کجا میتونه جذب بشه؟ بهتر نیست که شما بیشتر فرصتتون رو بذارید اون ور که امنیت اقتصادی بیشتر بشه؟
خانم دکتر کاظمی پور عزیز، تأکید کردم که ما به دنبال این هستیم که افراد رو به یک فرد کارآفرین تبدیل بکنیم نه فردی که منتظر استخدام در یک مجموعه باشه.
کارآفرین هم وقتی هست خودش وقتی
من یه نکته رو توضیح بدم استارتاپ
میزنه
تو هم زمینه
مجددا تعطیل میشه به خاطر مشکلات اقتصادی حتی اون کارآفرین حتی اون نخبه خب
شما پیشنهادتون چیه؟ یعنی ما رهاش کنیم به حال خودشون؟
نه من میگم که بیشتر
ببینید هم که خان دکتر میفرمایند هم در واقع نظر خان دکتر به هر حال واقعا وارده، هم به عمل کردی که دوستان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کردن به هر حال واقعا قابل تأمله و من سپاسگزاری میکنم از زحماتشون چون در جریان اقداماتی که انجام دادن هستم. ببینید مسائل و مشکلاتی که جوانان ما درگیرن تو حوزه مسکن، اشتغال، تجرد، ازدواج، اینها نمیتونیم در یک معاونت اصلا یا در یک وزارتخونه ما به هر حال اینا رو مستقر بکنیم. ببینید همینو دارم نه ببینید این بین دستگاهیه همچنین که خانم دکتر فرمودن اشتغال نمیتونیم بگیم که معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان متولی اشتغال جوانان کشور ماست. یک باری که زمین مونده و دوستان اومدن این رو به هر حال فعال کردن.
خب دستگاه های مختلف
ببینید ما یک شورای عالی جوانان داریم که قرار بود هماهنگی بین دستگاه های مختلف رو در خصوص وظایفشان در حق جوانان کشور اتفاق انجام بده. شما برید ببینید که اصلا مدت ها بود که این شورا اصلا جلسه تشکیل نمیداد. چه در دولت قبل
مثلا
وارد بحث دولت و اینا نمیشد.
اونم متولیش کیه؟
ببینید این دو خود دولته. ولی یه
خب نه دولت شورای
ما ببینید ما در مجلس دهم هم حالا بابا اینا انشالله امیدوار هستم که اینو پیگیری بکنن با یک معاونت نمیتونیم مسائل و مشکلات یک وزارتخونه یک حوزه جوانان
اگر شورای عالی تشکیل نمیشه معاونت میتونه حداقل کارو پیگیری کنه این وظیفه رو
بکنه. معاونت ببینید نمیتواند در صورت
بین دستگاهی
ببینید صحبت یک معاون وزیر رو یک وزارتخونه که همین که آقای خان دکتر اشاره کردن رشد اقتصادی وزارت ورزش و جوان هست میگیم وزارت جوانان ورزش هم نه چی کار میتونه بکنه اونجا وزارت کار با اون همه ساختار عریض و طویل و این همه شرکت و یک بخش قابل توجهی از جی دی پی کشور ما شرکت های تابع اوناست اینا متولی هم یا در خصوص اصلا همین تبعات اقتصادی اینا، یک بخششون سیاست‌های خارجی ماست، یک بخششون سیاست‌های داخلی ماست. اینها ببینید در هم تنیدن کنار همه. ما نمیتونیم تختی شده یک عکسی بگیریم بگیم نگاه کنید اینجا این مشکلات هست. ما مثلا همین بحث نابرابری درآمدی که اتفاق افتاده در کشورمون، درآمد سرانه‌ای که کاهش پیدا کرده، نتیجه اینا شده کاهش رفاه اجتماعی ما. این کاهش رفاه اجتماعی خب به هر حال همه رو تحت تاثیر قرار میده. معاونت جوانان نمیتونیم بیایم انسان
بسیار خوب
من یه نکته رو هم
اینها ببینید
عزیزی میدین آقای بابایی هم وارد
جوانان ما جوانان باید به مسئله اصلی، چون یک بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما این نسلن،
همون که شعار که دادیم که دیگه نسل بعدی هم هست جوانان
همه با باید این باید اولویت باشه. در حالی که ما هنوز به شعار توجه میکنیم، ما هنوز روزمرگی درگیر ما هست.
بسیار خوب متشکرم. من یه نکته بگم اول که برنامه امروز به صورت تصویری هم قابل دریافت است برای شما شنوندگان و بینندگان عزیز از طریق نرم افزار ایران صدا، پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو و صفحه مجازی رادیو گفتگو، سامانه پیامکی 3015 هم که پل ارتباطی ما و شماست. آقای بابایی
بله در خدمت شما هستم.
خدمت شما هستیم. بفرمایید مجلس 11ام در زمینه جوانان و مشخصا جوانان دهه 60 با توجه به مباحثی هم که مهمانا داشتن چه خواهد کرد، چه برنامه مشخصی رو دنبال میکنه؟
شما دهه 60 هستی خودتون؟
من نزدیک به دهه 60م.
نزدیک به تازه دهه 70 هستی؟
نه خیر، من 59 هم 59 هم من.
ببینید من خدمت جناب عالی عرض بکنم که بحث دهه 60 تو کشور ما متاسفانه تبدیل شده به یه در حقیقت هیجان سیاسی که من کلن از اساس مخالفه با بحث در حقیقت هرم سنی که این بود کشور ما مطرح شده. خود مقام معظم رهبری هم تحلیل های بسیار خوبی را در بحث مربوط جوانان تو کشور ارائه دادن که متاسفانه بعضی از تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور غفلت کردن از فرازهای از رهنمودهای مقام معظم رهبری که تو کشور برای ما فصل خطابه. ببینید ما تو این کشور نمیتوانیم یه دفعه بگیم دهه 60 دهه 70 همه در حقیقت هرم سنی که در کشور مطرح هستن برای کشور قابل ارزش گذاری هستن، یعنی در جی دی پی ما، در تولید بلد ناخالص ملی ما میتوانن نقش مستقیمی داشته باشن. مثلا کسی که در حقیقت 20 تا 25 سال در یه دستگاه دولتی کار کرده، صاحب تجربه مفید شده و میتواند در کشور کمک بکند، ما میتوانیم به سادگی از کنارش بگذریم که بگیم دهه 60 بیا جای این آقا، یا برعکسش مگه می توانیم از انرژی فعال و در حقیقت نقش فعالانه جوانان این مرزبون ما به سادگی بگذاریم؟ ببین ما مثال های متفاوتی
خب
داریم.
آقای بابا یه سوال از شما بپرسم، شما خودتون این نگاه رو آیا قبول دارید که دهه 60 های ما تعبیری که براشون به کار برده میشه به عنوان نسل سوخته شدن؟
نه من قبول ندارم.
شرایط دهه 60 ها رو خوب میدونید؟
بعد همه دهه 60 من خودم متولد 52 هم. ببین خیلی نزدیک، من مثل شما هم نزدیک های دعیت هستم. ما هم ابتدای انقلاب سختی های زیادی
کشید. آقای بابایی شما اگر الان دسترسی به اینترنت داشته باشید از طریق تصویر میتونید ببینید که اگر جلوی این روند رو نگیرن شما رو تا دعیه 80 هم میبرید.
نه ببینید، ببین در هر صورت هر سنی در هر زمان و مکانی قابل ارزش گذاری است. ببینید مقتضیات زمان انسان هایی که در یک جامعه زندگی میکنن از منظر اجتماعی و از منظر سیاسی
خب چرا تا الان ارزش گذاری نشده آقای بابایی که این نگاه به وجود اومده؟ ببینید
ای بس اینجاست، ببین
ای بس کجاست.
ببین اصلا تعریف تولید ناخالص ملی یعنی چی؟ رشد اقتصادی یعنی چی؟ ببین تمام اقتصاددانای دنیا یه تعریفی دارن به عنوان نقش فعال یه انسان با هر سن، با هر به اصطلاح در سن در جامعه چقدر فعاله در تولید و تولید ثروت کشور. درست؟ جواب میخواد باشه
آقای بابایی بحث بله. شرایط اقتصادی، تحلیل اقتصادی، اینکه چه کنیم وضعیت اقتصادیمون بهتر بشه ما نمیکنیم. ما همه موضوعات مرتبط با جوانان داریم صحبت میکنیم، بخشش اقتصادیه، بخشش اجتماعیه.
مگه میشه که شما جوان را جدای از خانواده ببینی؟
ما الان حرفم اینه که جوان دهه 60 داریم که هنوز ازدواج نکرده خودش صاحب خانواده باشه.
ببینید اون تصمیمات کلان ما ایراد داره، چه ربطی داره؟ ببین ما تصمیمات کلان ما ایراد داره. ببین ما اومدیم در کشور متأسفانه
تصمیمات ایراد داشته باشه هزینه‌شون جوانان کشور میدن. آقای بابایی
خود رسانه های ما دامن زدن متأسفانه. ببین ما الان ما متولی جوانان و تمام اقشار
آقای بابایی این مواردی که شما میفرمایید هزینه‌ش رو همین نسل دهه 60 یا دهه 70 دارن میدن، اینو نمیتونید شما کنار بگذارید.
ببخشید مگر ماها مثلا اون که 70 ساله از یه روز جوان نبود؟
خب
همین مشکلات دهشتی رو داشت زمان جوانی،
چون پدرانشون آقای بابا، یعنی چون پدرانشون این مشکلات رو داشتن، باید فرزندانشون همین مشکلات رو داشته باشن.
ببین 8 سال دفاع مقدس ما جوان اون زمان اداره نکرد.
خب
چرا جدا میگوش؟ چرا سفتشی میکنی؟
نه یعنی چون اونا مشکلات رو همینا تحمل کردن، همینا هم همین کارا رو من اصلا فرصت در اختیار اینا قرار داده نمیشه.
سفتشی در بری شما حد ببین، من سفتشی در هرم سنی یا جوامع امروز قبول ندارم. به من کسی که نماینده مجلسم، من میگم
آقای موسوی هم که با شما صحبت میکنن تا چند ماه قبل نماینده مجلس بودن.
بله
آقای موسوی که الان با شما صحبت کردن،
خب نظرشون قابل احترامه، من نظر خودمو دارم میگم.
نظرم اینه که ایشون هم بی اطلاع نیستن از شرایط.
بله منم ببخشید.